أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود و خطبه اول نهج البلاغه رو مطرح کرده بودیم. تا به اینجا رسیدیم که لازم است، ضرورت دارد از طرف خداوند تبارک و تعالی در هر زمانی حجتی از طرف خدا بین مردم باشد. پیامبری، کتابی، امامی که مردم به وظائفشون آگاه بشن. اینجا به این مناسبت ما مسئله نبوت عامه رو مطرح کردیم و اجمالاً راجع به نبوت عامه در هفته گذشته بحث شد. من اولاً از برادران و خواهران که این سلسله درس ها رو گوش میدن معذرت میخوام اگر چنونچه یا در مثال ها یا در بعضی بیان ها گاهی تکرار پیدا میشه. گاهی تکرارها لازم است و گاهی هم من یادم میرد از اینکه یک جمله ای را یا یک مثالی را در هفته های قبل گفتم. بنابراین اگر تکراری از من میبینن بعضی جاها امید است که اغماز کنند. و علی ایال برای اثبات احتیاج به نبی و فرستاده خدا ما گفتیم خداوند تبارک و تعالی عالم است و قادر است و حکیم است و بخیلم نیست. خداوند هم مصالح ما رو میدونه، هم میتونه نیاز ما رو برطرف بکنه، هم اون چه مطابق حکمت و مصلحت است انجام میدهد. بنابراین انسان چون در زندگیش چه در زندگی اجتماعیش احتیاج دارد به یک قوانینی که عدالت اجتماعی رو تأمین بکنه و حقوق همه اشخاص درش تأمین بشه و هم برای زندگی آخرتش، اونی که سرنوشت آینده انسان است، احتیاج داریم به راهنمایی که چه جور سیر بکنیم تا اینکه به کمالی که از هستی ما در نظر گرفته شده واصل بشیم. به اصطلاح برای سعادت نشأتین احتیاج به راهنما داریم و به وسیله پیامبرانی که سفیران خدا هستند این معنا تأمین میشه. این در حقیقت خلاصه از مطالب بود که در هفته سابق گفته شد. حالا برای تأیید این معنا حدیثی رو من برای برادران و خواهران از کتاب اصول کافی میخونم که در حقیقت همین بیانی که ما در هفته سابق کردیم در این حدیث گنجونده شده. اول کتاب الحجه اصول کافی است. حدیث میرسد به هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام. هشام بن حکم یکی از اصحاب امام صادق است که مردی بود است متکلم، در علم کلام کاملا وارد بوده. اینجا میگه که امام صادق قال للزندیق الذی سأله من عین اثبت الانبیاء و الرسول. یه نفر زندیق که به امام صادق گفت شما پیامبران و فرستادگان را از چرا ثابت میکنید؟ این زندیقی که در روایات هست یا زندیق حد زده میشه معرب زندیک باشه. زندیک یعنی منصوب به کتاب زند، زند و پازند. شاید ایرانی هایی که کتاب زند و پازند داشتن ایرانی ها رو میگفتن زندیک بعد معرف شده به عربی شده زندیق. حد زده میشه اینجور باشه. بالاخره به امام صادق میگه شما از چه راه لزوم نبوت رو ثابت میکنی؟ قال، حضرت فرمود انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. یعنی ما وقتی که ثابت کردیم که ما خالقی داریم، صانع، متعالی عنا، بالاتر است از ما و عن جمیع ما خلق، از همه مخلوقات فوق ما و فوق همه مخلوقاته، چه از نظر علم، چه از نظر قدرت، چه از نظر وجود، چه از هر جمع. و کان ذالک صانع حکیما، این صانع همینطور که عالم است و قادر است، حکیم هم هست، یعنی کارهاش مطابق حکمت و مصلحته. متعالیا یعنی مقامش مقام بالایی است. خدایی که بالای تر از ماست، فوق ماست، جسم نیست لابد، فوق جسم هست. بنابراین نمیشه ما خداوند مستقیم با همه ما تماس داشته باشه و ما مصالح و مفاسدمون رو مستقیما از خداوند تبارک و تعالی جویا بشیم. لم یجز ان یشاهده خلقه، قهرن ممکن نیست که مشاهده بکنن خدا را خلق خدا. ولا یلامسوه، نمیتونن با خدا لمس بکنن و دست بدن و برخورد داشته باشن. فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه، مردم نمیتونن مستقیما خودشون با خدا برخورد داشته باشن. مباشرت که میگم یه از ماده بشره است، یعنی بشره هاشون به هم بخوره. وقتی ما دوتو هر دو جسمیم دست به هم میدیم، اینجا بشره دستمون به هم خورده دیگه. یوباش میگن مباشرت کرد، معنیش اینه یعنی خودش مستقیما با دست خودش کاری رو انجام داد، با بشره خودش کاری انجام داد. فیوباشرهم و یوباشرو، نمیشه ما با خدا با هم دست بدیم و احوال پرسی و بعد استفسار کنیم ازش جویا بشیم مصلحت رو ببینیم. و یحاجهم و یحاجو، نمیشد که ما بیایم مستقیم با خدا حرف بزنیم و ما بر خدا استدلال کنیم و خدا بر ما استدلال بکنه و گفت و شنودی داشته باشیم با هم، نمیشه. وقتی که نشو و از اون طرف ما نیاز داریم که راه و رسم زندگی به ما نمودار بشه، پس قهرن بایستی یه کسانی باشن واسطه بین ما و بین خدا. ثبت ان له سفرا فی خلقه، خدا بخواد ما رو راهنمایی بکنه، هم علمشو داره، هم قدرتشو داره، هم بخیل نیست. از اون طرف من و شما هم نیاز داریم به راهنمایی و به فرمایش شیخ الرئیس، نیاز ما به یک راهنما در زندگی از نیازمون به ابرو و پلک چشم و گودی کف با مسلم بیشتره. پس قهرن ثبت لهو، ثابت میشه از برای خدا سفرا فی خلقه، یعنی یه سفیران و نمایندگانی در خلق. یعبرون عنه الى خلقه و عباده، که اینها زبان گویای خدا هستند برای خلق خدا و بندگان خدا و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم. این حدیث امام صادق است و پیامبران راهنمایی میکنند مردم را بر اون چه مصلحت مردم و بر اون چه منفعت مردم است. و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم، اون چه وسیله بقاء مردم است و اگر بخوان ترک بکنن او را فانی میشند. البته ما که فانی نمیشیم، مراد یعنی اونی که کمال انسان است که ارتقاء انسان به واسطه اوست، و اونی که اگه ترک بکنیم به چاویل جهنم میافتیم که در حقیقت فناه، و الا من و شما فانی شدنی نیستیم. خیال نشود بمردن ما فانی میشیم، بمردن از عالمی به عالم دیگر منتقل میشیم، چنانچه از عالم رحم به عالم دنیا منتقل شدیم، از رحم عالم طبیعت به عالم وسیع برزخ منتقل میشیم و بعدن هم از عالم برزخ به عالم قیامت منتقل میشیم. فثبت الامرون و الناهون، پس ثابت شد باید یک کسانی باشن که امر کننده ماشن ما را، یعنی فرمان بدن به ما اونهایی رو که مصلحته، و ناهون و نهی کنند و باز دارن ما را از چیزهایی که به ضرر ما، عن الحکیم العلیم، که اینها از ناحیه خدای حکیم علیم. این حکیم و علیم رو ذکر میکنه بر همین که بفهمه چون خدا عالم به مصالح ماست و حکمت هم دارد، یعنی کاری که مصلحت است قطعا انجام میده، پس قهرن باید اینی که مصلحت ماست که راهنمایی ما باشد از طرف خدا تأمین شده باشه. ان الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه جل و از، پیغمبرانی که تعبیر کنندگان از طرف خدا، یعنی زبان گویای حق، و هم الانبیاء علیهم السلام و صفوته من خلقه، اونهایی که زبان گویای خدا هستند، پیامبران و برگزیدگان از خلق خدا، حکما که پیامبران حکیمند، یعنی عالمند به اونی که مصلحت است. ببینید حکمت علمی داریم و عملی، حکمت علمی در مقام علم یعنی عالم به مصالح، حکمت در مقام عمل یعنی اونی که مصلحت است انجام بده. پیامبران حکیمند هم از نظر علمی، یعنی اونی که مصلحت بشر از طرف خدا به وحی دریافتند، و در مقام عملم بر طبق حکمت عمل میکنند. مؤدبین بالحکمه، یعنی ادب شده اند به واسطه حکمتی که خداوند به اونها عنایت فرموده. مبعوثین بها، مبعوث به حکمتند، یعنی اون حکمتی را که از طرف خداوند دریافت کرده اند برانگیخته شدند که در بشر بین بشر اجرا کنند. غیر مشارکین للناس علا مشارکتهم لهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من احوالهم. حالا اینجا میگه پیامبران در این حالی که در مقام خلقت مثل افراد بشرند، پیامبران بشرند، ازدواج دارند، خوردن دارند، تو خیابونا میرند و میان، در این حالی که در مقام خلقت مثل بشرند، ولی از نظر حالات روحی و معنوی فوق بشرند، یعنی به این معنا تکامل پیدا کردن و مقام پیدا کردن که میتونن به وسیله جبرئیل امین مطالب بالا را تلقی کنند. اینکه که میگه غیر مشارکین للناس، پیامبران شرکت ندارن با مردم، وقت علا مشارکت هم لهم فی الخلق یه جمله معترضه است، یعنی در این حالی که شرکت دارن با مردم در خلقت و در ترکیب، معذاله غیر و مشارکین فی شیئن، این فی شیئن متعلقه به اون مشارکین اوله، شرکت ندارن فی شیئن من احوالهم، در حالات روحی و معنوی با مردم دیگه شرکت ندارن، یعنی مقامشون بالاتر از مردم دیگره. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، تأیید شدن از طرف خدایی که هم حکیم است و هم عالم به حکمت، یعنی حکمت خدایی به اندازه ای که بشر میتونه ظرفیت داره و تلقی بکنه، اینها از خداوند تبارک و تعالی تلقی کردن. بالاخره پیامبران هم هرچه دارن از خداست. ثم ثبت ذالک فی کل دهر و زمان. حالا اینجا پیامبران که از طرف خدا هستن باید یه امتیازی داشته باشن از سایر افراد بشر که ما به وسیله اون امتیاز بتونیم تشخیص بدیم که اینها راست میگند از ناحیه خدا هستن. اگر یه کسی از طرف بزرگی پیامی برای شما آورد، اگه یه نشونی از اون طرف بزرگ بیاره، شما به وسیله اون نشونی پی میبری که این راست میگه. پیامبر میگه من از طرف خدا هستم، پس باید کارهایی که افراد بشر به طبیعت عاجزن از اونها، کارهایی که قدرت خدایی میشد این کارها رو انجام بده، خداوند قدرت اینجور کارها رو در دست اینها قرار داده باشه تا به وسیله این جور کارها ما بفهمیم، معلوم شه اینا مربوطه با خدا. نگید که چه سنخیت هست بین معجزه و بین ادعای این پیامبر. سنخیتش همین که ادعای ارتباط با خداست، پس قهرن اون معجزش باید کاری باشن که حکایت بکند از اینکه این ارتباط با خدا دارد و کاری باشد خدایی. این است که حضرت امام صادق اینجا میخواد همون مسئله معجزه رو تثبیت کند. ثم ثبت ذلک، یعنی این نبوتی که این پیامبر ادعا میکند ثابت میشد، فی کل دهر و زمان، در هر زمانی. از چرا ثابت میشد؟ مما اتت به الرسل و الانبیاء من الدلائل و البراهین، اون چرا از راهی که پیامبران آوردند از دلیل ها و برهان ها، که مراد همون معجزاتی است که از طرف خداوند تبارک و تعالی آوردند. لکی لا تخلو و ارض الله من حجه، خداوند پیامبرانو میفرسته و با معجزه ها میفرسته تا خالی نباشد زمین خدا از حجتی که این حجت، حجت معناش گفتیم چیزی که وسیله غلبه است، یعنی خداوند تبارک و تعالی بر ما حجت پیدا میکنه که من پیامبر فرستادم، نشانه پیامبری را هم در دست او قرار دادم، تو چرا تخلف کردی؟ لکیلا تخلوه، تا خالی نشود زمین خدا از حجتی که یکون و معهو علم، پیغمبر که حجت خداست و با اون پیغمبر هم یه نشانه ای هست، علم یعنی علامت و نشانه که همون معجزش باشد، که یدل علی صدق مقالتهی و جواز عدالته، اون معجزش است که دلالت میکنه بر این که این پیغمبر راستگوست و حکم عدالتی که این آورده باید اجرا بشه. این حدیث اول از کتاب الحجه اصول کافی است که در جلد اول کافی ذکر شده، بعد از کتاب التوحید کتاب الحجه است، اول حدیثش اینه. حالا سوم حدیث همین کتاب الحجه داستان هشام ابن حکم رو ذکر میکنه. این داستان را هم شاید برادران و خواهران نوعا شنیدن، ولو هشام ابن حکم اون وقتی که این سؤال و جواب رو با عمر ابن عبید داشت مسئله امامت در نظرش بوده، ولی به این بیان هشام ابن حکم ما اصل لزوم حجت از طرف خدا که باید از طرف خدا بین مردم هادی، حجت، راهنما، حالا به نام پیامبر یا امام بایست در هر زمانی باشد تا بشر تکلیفش بفهمه و او حجت راهنمای انسان باشد. اینجا ولذا شیخ کلینی رحمت الله علیه سوم حدیثی رو که در همین کتاب الحجه ذکر میکنه همین داستان هشام ابن حکمه. اینجا نقل میکنه یونس ابن یعقوب میگه من نزد امام صادق بودم و عده‌ای از اصحاب امام صادق هم خدمت امام صادق بود، میشمارد عده رو که از جملهشون هشام ابن حکم بود. در این روایت دارد و هو شابون، هشام ابن حکم وقت جوان بود. در بعضی از روایات که همین داستان رو نقل میکنند میگه هنوز صورتش خط نینداخته بود، یعنی یه جوانی که هنوز ریشم در نیورده بود، خیلی جوان، ولی ماشاءالله زبان تند و تیزی داشته ای هشام ابن حکم و مرد باهوشی بوده. اینجا یونس ابن یعقوب میگه ما جمعیت که اونجا بودیم خدمت امام صادق، هشام ابن حکم هم بود، امام صادق رو کرد به هشام ابن حکم فرمود که داستان خودتو با عمرو ابن عبید برای ما نقل بکن. عمرو ابن عبید یکی از علمای اهل سنت بوده، معتزلی مذهب هم بوده و در بصره بوده. هشام ابن حکم اینجا عرض میکنید اینی اجلک و استحییک و لا یعمل لسانی بین یدی، و حضرت عرض میکنند من خجالت میکشم در جلسه شما پیش شما سخن بگم، زبان من در حضور شما نمیتونه به کار بیفته. بعد حضرت میفرماد دستوری که بهت داده میشه تخلف نکن. و هشام ابن حکم نقل میکنه میگه برای من نقل کردن که عمرو ابن عبید در مسجد بصره مینشینه و مردمم میرن از علمش استفاده میکنه. فخرجت الیه و دخلت البصره یوم الجمعه، منم یک روزی در روز جمعه بود رفتم وارد بصره شدم. فأتیت مسجد البصره فإذن بأنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد، در مسجد بصره یه حلقه بزرگی دیدم که در اون حلقه عمرو بن عبيد نشسته بود. اینجا یه نکته من به برادران و خواهران توجه میدم که رسم پیغمبر اکرم این بود که در مجالسش با اصحابش حلقوار و دائروار می نشستن که امتیازی نباشه بگن اون بالا نشسته و اون پایین نشسته. این رسمایی که الان در زندگی ما هست و در بعضی از جاها خیلی اوج گرفته و هر یک از ما که وارد مجلس میشیم صدر مجلس رو در نظر میگیریم و عنایت داریم بریم در صدر مجلس بنشینیم ولو نشستن ما مزاحم یه عده دیگری باشد که اونجا نشسته باشن، این رسم نبوده است و بسیار رسم بدی است. باید من و شما به خودمون عادت بدیم در هر مجلسی وارد شدیم، هر جای مجلس جا هست همونجا بنشینیم. اگه در دور مجلس هم جا نیست، وسط مجلس بنشینیم. مسجدی، تو مسجد دیدی نماز جماعت که میخونن مردم، همه در صف واحد دیگه، حساب جلو عقب هم نی، فقط یه امام به عنوان رهبر انسان جلو و میداره و ما بقیه از او پیروی میکنن. بنابراین در مجلس قاعدش است که این مسئله بالا و پایین رو ما بیاندازیم دور، چنانچه بنای پیغمبر اکرم در زندگیش همین بود و داره. اگر یه کسی وارد مجلس میشد، چون پیغمبر با اصحابش دایره وار نشسته بودن، تشخیص نمیداد کدوم پیغمبره، میگفت ایکم محمد، محمد کدام یک از شماست. این رسم پیغمبر معلوم میشه تا زمان عمرو بن عبید که زمان امام صادق است اینطور باقی مونده. تو مسجد که میخواستن بنشینن همچی نبودست که یک کسی اون بالا بنشینه باقیدی پایین داشت، نه، حلقه وار مینشستن، اون مینشستست اونام دست راست و دست چپ دایره وار. اگه دایره تموم میشد یه دایره دورش، همینطور دایره صغیره و بعد دایره متوسطه و کبیره و همینطور بر اینجوری مینشستن. بالاخره میگه من دیدم یه حلقه کبیرهی که درش عمرو بن عبید هم نشسته است. و حالا عباش چجوری بود، عبای سیاهی و چجور اینها به خود گرفته بود، و ناس یسالونه، مردمم داشتن ازش مسائلشون رو سوال میکرد. فاستفرجتون ناس فافرجوا الی، میگه که من راهو باز کردم که برم پیش خود عمرو بن عبید، مردمم راهو برام باز کردن. با اینکه جوان بوده، خب دن یک کسی میرد پیش آقا لابد کاری داره. این هم باز یه درسیست به من و شما که اگر یه وقت دیدی یک کسی حاجتی دارد به یه آقایی، به یه بزرگی، شما حتی المقدور مانع نشید از این که او برد حاجتشو برسوند به او، سؤالشو بکند، رفع مانع بکنی، من ناول الخیر نباشیم. میگه رفتم جلوی عمرو بن عبید و دو زانو نشستم، یا سر زانو نشستم، علی رکبتی ظاهرش یعنی سر زانو نشستم. ثم قلت ایها العالم انی رجل غریب تعزن لی فی مسالته، گفتم من یه مرد غریبی ام از شهر دور آمدم، اجازه میدید از شما سوالی بکنم؟ فقال لی نعم. عمرو بن عبید گفت بفرمایید. فقلت له علك عين، گفتم شما چشم داری؟ فقال يا بني اي شيء هذا من السؤال و شيء تراه كيف تسال عن. عمرو بن عبید گفت که این چه سوالی است تو میکنی؟ میبینی که من چشم دارم؟ چیزی که میبینی دیگه سوال ندارد که. فقلت هكذا مسالت، گفتم من سوالام این سوالای خلاصه عوامونه و بچگونه است، خلاصه اگه اجازه میدید از همین سن سوالات بکن. فقال یا بنی سل و ان کانت مسئلتو که همقا، سوال کن ولو سوالای تو سوالای احمقانه و بچگانه باشه، مانع نداره. قلت عجب نفیه، گفتم خب من از شما پرسیدم چشم داری، حال جواب بده. فقال لی سل، گفت سوال کن. قلت علک عین، گفتم شما چشم داری؟ قال نعم، گفت بله. قلت فما تصنع بها، گفتم چشم میخوای چه کنی؟ فقال ارا بها الالوان والاشخاص، گفتم به وسیله چشمم رنگ ها و اشخاص رو میبینم و تمیز میدم. این هم یه نکته ایست اینجا. حالا بعد از هزار و چقدر ثابت شده که ما همیشه نور را میبینیم، اینجا اون وقت فشامن حکم متوجه بوده که اونی که انسان مشاهده میکنه نوره، در اشیا حقیقت اشیا مشاهده نمیشه بلکه نور است که ما همیشه مشاهده میکنیم. حکم متوجه بوده که اونی که انسان مشاهده میکنه نوره، در اشیا حقیقت اشیا مشاهده نمیشه بلکه نور است که ما همیشه مشاهده میکنیم. قلت فلکه ان، گفتم خب بینی شما داری؟ قال نه، گفت بله. قلت فما تصنعوبه، گفتم خب بینی بعد چی میخوای؟ چه فایده داری؟ چی کار میکنی؟ قال اشم به رائحه، گفت به وسیله بینی بوها رو استشمام میکنه. حالا دیگه سایر خاصیت هایی که بینی داشته عمرو ابن عبید چیاد متوجه نبوده، اما این بو کشیدن رو متوجه. قلت و علکه فهم، گفتم شما دهان هم داری؟ قال نه، گفت بله. قلت و فما تصنعوبه، گفتم دهان بر چی میخوای؟ قال ازوق به طعم، به وسیله دهان مزه ها رو میچشم. خب دهان انسان باز خیلی خاصیت داره، انسان به وسیله دهان غذا میخوره، به وسیله دهان سخن میگه. اون وقت اونا دیگه شو عمرو نابید نگفته، فقط همون چشیدنیشو گفته. خلاصه اونیش که بیشتر مربوطه به مزه غذا هاست. قلت فلکه اوزون، گفتم گوشم داری؟ قال نه، گفت بله. قلت فما تصنعو بها، گفتم با گوش چه میکنی؟ قال اسمع به هل اصوات، صداها رو میشنوم. قلت علکه قلب، گفتم قلبم داری؟ دلم داری؟ قال نه، گفت بله. قلت فما تصنعو به، دل بر چی میخوای؟ قال امیز بهی کل ما ورد علا هازه الجواره والحواس، به وسیله قلب تشخیص میدم مطالبی را که به وسیله چشم و گوش و بینی و ذائقه تشخیص دادم، به وسیله قلب تمیز میدم اونیش چه صحیح است و از غیر صحیح. اگر شکی تردیدی درش باشد، قلب در حقیقت حکم میشد در مقام شک و تردید. قلت و اولیس فی هذه الجواره غنا عن القلب، گفتم خب چشم داری میبینی، گوش داری میشنوی، بینی داری بو میکشی، ذائقه داری میچشی، حالا قلب نباشد که بخواد حکم بین اینها باشه؟ نمیشه. فقال لا، گفت نمیشه. قلت و کیف ذلک و هی صحیحه سلیمه، گفتم چشمت سالم وظیفشو انجام میده، گوشت سالمه وظیفشو انجام میده، تمام اعضا و جوارحی که وسیله ادراکات توست اینها سالمند و وظایفشون انجام میدن، چرا احتیاج به قلب داری؟ قال یا بنیه، ابن نوبید میگه فرزنده که من، ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته او سمعته ردته الی القلب. بسا شما یه چیز رو میبینی، مثلا فرض بگیرید ما الان خورشید رو میبینیم، خیال میکنیم خورشید به ما نزدیکه، او قلب ما و مغز ماست که بعد فکر میکنه، حساب میکنه و تشخیص میده که نه، اینجور که شما خیال میکنی خورشید به شما نزدیکه اینجور نیست. یا من و شما خورشید و الان فرض کن مثل یه بشقاب میبینیم، اونی که دید ماست اینه، اما این قلب که مظهر فکر و هوش انسان است، اون است که تشخیص میده که نه، خورشید در اثر دوری از زمین اینجور کوچک نشون داده میشه. یا من و شما وقتی که تو بیابون نگاه کنیم خیال میکنیم مثلا یک کیلومتر اون طرف تر سر آسمون به زمین میاد و اونجا زمین و آسمون به هم متصل میشه. این چیزی است که چشم ما میبینه، اما اون فکر ماست، قلب ماست که تشخیص میداد این اشتباهه. پس در دید ما، در شنیدن ما، در چشیدن ما این اشتباهاتی هست. شما در وقتی که مریض باشی، تب داشته باشی، شاید بسیاری از چیزایی که طعم خوبم داره طعمشو بد تشخیص میدی و خیال میکنی این طعمش بده، اما او فکر شماست که بد تشخیص میده که نه، شما حالت سالم نبوده و تشخیص ذائقه شما غلطه. پس ما احتیاج داریم به یک قلبی که حالا تعبیر به قلب کرد، قلب مظهر همون فکر و قوه تمیز انسانه که به واسطه او انسان میتونه خطاهای باسره و سامعه و ذائقه و سایر قوا رو تشخیص بده. اینجا عمر ابن عبید میگه که وقتی که جوارح من در دیدشون یه شکی اشتباهی باشد، ردت هو الالقلب، به قلب که مظهر همون قوه عقل و تمیز ماست به اون برمیگردونه، اون وقت اونجا تشخیص داده میشه که این دید ما یا شنید ما صحیحه یا صحیح نی. پس بنابراین اعضا و جوارح من که وسیله ادراکات منه، هر چند صحیح و سالم باشند، باز به یک حکمی، به یک موجود ممیزی که تمیز دهنده باشد احتیاج دارن که در مقام شک و تردید به اون مراجعه کنن و صحت و سقمه اونی رو که یافتن از ناحیه او دریافت کنن. قال هشام فقلت له فانما اقام الله القلب لشکل جواره. گفتم پس خدا قلب و قرار داده برای اینکه جواره شما اگر شکی کرد یا اشتباهی کرد اون وقت او تشخیص بده قلب. قال نعم. گفتم بله. گفت بله. قلت لابد من القلب. گفتم بالاخره قلب لازمه باشه، برای که این جواره هر کدوم وظیفشون خوب انجام میدن دیگه، برای چی قلب میخوای؟ گفت نه خیلی لازمه، برای اینکه او حکم باشد بین این اعضا و جواره. فقلت له یا ابا مروان، ابا مروان کنیه یه عمرو بن عبید بوده. گفتم خدا چطور شد که این جوارح بدن تو، یعنی چشم و گوش و بینی و زبان شما رو خدا براش یه حکمی قرار داده، یه فرموندهی قرار داره داده که او حکم باشد بین اینها و اینا به او مراجعه کنن، اینا عمال او باشن، در صحت و سقم ادراکات او حکم باشه. برای اعضا و جوارح تو خدا یه رئیسی خلاصه در بدن تو قرار داده، حتی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح، تعبیر به امام کرده، یعنی یه پیشوای خدا قرار داده برای اعضا و جوارح تو که اونی که صحیحه تشخیص بده، اونی هم که غلطه تشخیص بده. تشخیص بده که این که تو بیابون میبینی یکی نومد اون طرف در سر آسمون به زمین میاد و زمین به آسمون میچسبه، این غلطه، این خدا بر تو قرار داده. خدا برای تو در بدن تو، در کشور بدن تو یک امامی، یک هادی و رهبری قرار داده است که قوه عقل و تمیز باشد، که این حکم و فرمانده اعضا و جوارح تو. اما این همه انسان ها این نظام انسانی را براش یک رهبری، یک هادی، یک حکمی که مردم در مشکلاتشون به اون مراجعه کنن قرار نداده. این اسم میگه که خدا برای جواره تو یه امامی قرار داده است و یترک هذا الخلق کلهم، اما این همه مردم خدا خلق میکند فی حیرتهم و شکهم و اختلافهم لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم و یقیم لک اماما لجواره. در کشور کوچک بدن تو خدا یه امام و پیشوایی برای جواره تو قرار داد، اما برای همه انسان ها یه رهبری قرار نمیده. خب این دلیلی که هشام ابن حکم آورده حکایت میکنه از این که انسان ها باید از طرف خداوند تبارک و تعالی یک رهبری بینشون باشد، حالا یا پیغمبر یا امام، بالاخره یه کسی که راهنمای مردم باشه و هادی مردم باشه. پس از طرف خدا بین مردم سفیرانی لازم است. این استدلال هشام ابن حکم همونیست که ما با برهان عقلی در هفته سابق بیان کردیم. لذا حضرت مولا امیرالمومنین در این عبارت نهج البلاغه ای که موضوع بحث ماست اینجوری فرمودن: ولم یخل الله سبحانه، و خالی نگذاشته است هیچ وقت خدای سبحان. سبحانه یعنی خدایی که منزه از نقصه. ای سبحانه اشاره به این نکته که همونی که عرض کردم، اگه خدا بخواد برای ما پیامبرانی که راه نما باشه نفرسه، یا نمیتونه یا نمیدونه یا بخیله، و هر یک از اینا رو بگی نقصش برای خدا، و خدا منزه از نقائصه. پس خدا هم عالمه به مصالح ما، هم قادر است به این که راهنما بفرسه، هم حکیمه، یعنی اون که بر طبق مصلحت است انجام خواهد داد. ولم یخل الله، و خالی نگذاشته از خدایی که سبحانه منزه است از نقص ها خلقه، خالی نگذاشته از خلق خودش را من نبی مرسل، از یک پیامبری که فرستاده باشد برای مردم، او کتاب منزل. یه وقت پیامبر از دنیا میره اما کتابش بین مردم هست، کتابی که نازل شده باشه از طرف خدا، مثل الانی که در زمان ما قرآن کتاب خدا بین ما هست. او حجت لازمه، یک حجت یعنی یک چیزی که به وسیله او خدا بر ما احتجاج میکنه که لازمه، که این ملازمه با مردمه و ضروری است، حجت ضروری که باید باشد. او محجت قائمه، یا یک راهی را، محجه منش طریقه، راه راستی که برای مردم مشخص شده باشه. اینا دیگه عبارتون اخرى یک دیگر است. راه راست مراد اون قانون عدل الهی است که به وسیله پیامبران معین شده، شاید این اعم از کتاب باشد، برای اینکه ما الان کتاب خدا قرآن رو داریم، در این حال سنت پیغمبر اکرم هم داریم. این محجت قائمه هم کتاب را میگیره، هم سنت و روش پیغمبر اکرم. همینطور که کتاب خدا برای ما حجت است، سنت پیغمبر هم برای ما حجت است، و بر طبق حدیثی که متواتر بین الفریقین است و برادران اهل سنت هم از پیغمبر اکرم به طرق مختلف نقل کردند، در صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، همه اینها نقل شده، پیغمبر اکرم فرمود من از بین شما خواهم رفت و دو چیز نفیس بین شما باقی میذارم: کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ان تمسکتم بهما لن تزلوا، کتاب خدا و عترتم، که اگر به این دو چنگ بزنید گمراه نمی شوید. و ما بر طبق این حدیث شریف حکم میکنیم که همینطور که کتاب خدا برای ما حجت است و لازم العمل، کلام عترت هم مثل کتاب خدا برای ما حجت است، برای که پیغمبر اکرم می فرماد ان تمسکتم بهما لن تضلوا، اگر به این دو تمسک کنید و چنگ بزنید گمراه نمیشید. معلوم میشد که قول اطرت و سنت اطرت در عرض کتاب برای ما حجت است. و در همین حدیث دارد لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. که بسا ما به همین حدیث میتونیم ثابت بکنیم که همینطور که کتاب خدا همیشه هست، اطرت پیامبر هم با کتاب همیشه هست. و روی این اصل ثابت میشه که الان هم اطرت پیغمبر اکرم اون اطرتی که حجت است باید باشد و او به عقیده ما شیعه امامیه حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه، یعنی امام دوازدهمه. پس محجت قائمه یک معنای اعم از اونهاست، یعنی راه ثابت. راه ثابت هم کتاب رو میگیره و هم سنت را. رسولون لا یقصر و به هم قلت و عدد هم. حالا وقت حضرت راجع به پیامبران اینجا کلامی دارن، فرمان پیامبران خدا فرستادگانی هستند که عدشون اگه کمم باشد حرفشون رو میزنن. پیامبر هیچ وقت تقیه نداره. لا یقصر رو به هم میشد بخونی، لا یقصر رو به هم هم میشد بخون. اگه لا یقصر رو باشه معنیش اینست، یعنی با اینکه عدشون هم کم باشد قصوری در اونها نیست، کوتاهی در اونها نیست، یعنی ذاتا کوتاه نیستن، یعنی قوی هن در مقام بیان هم. اگه لا یقصر رو باشد از ماده تقصیره، یعنی کوتاهی نمی کنن اونها در انجام وظیفه. لا یقصر به هم یعنی به قصور یا به تقصیر و نمی دارد اونها را قلت و عدد هم، کمی عددشون. یعنی یک فردم باشه، پیغمبر اکرم ما در مکه یک فرد بود و ما از آلک در مقابل همه قیام کرد و فرمود قولو لا اله الا الله طفلهو و ای بوتا رو بریزید دور. پس دنبال این نیست که اول عده و عده پیدا کنه بعدن قیام کنه حرفشو بزنه. در مقام بیان اظهار حق اگر نیروی ظاهری هم نداره خودش به تنهایی نیروست. مسلمانان باید از پیغمبر این جهت یاد بگیرن. حدیثی هست از پیغمبر اکرم بفرماد المؤمن وحده جماعه، شخص مؤمن به تنهایی خودش یه دست است. یعنی آدمی که ایمان داره و حرف حسابی داره تک و تنها هم که باشد در مقابل باطل ایستادگی میکنه و حق رو میگه و به اندازه قدرتش هم اجرا میکنه. المؤمن وحده جماعه، این حدیث نبوی است. مؤمن به تنهایی خودش یه جماعته. اینجا لا یقصر رو به هم یعنی به قصور یا به تقصیر وا نمیدارد پیامبران را قلت و عددهم، عددشون کم بودن، یعنی افراد کم داشتن، یعنی خودش تنها باشد یا یه چند تا مورد بیشتر نداشته باشد معذاره حرفشو میزنه. به تنهایی یا با یه عده کم در مقابل لشکر باطل قیام میکنه. ولا کثرت المکذبین لهم، مکذبین یعنی اونهایی که تکذیب کننده پیامبرانن، ولو زیادن باشن پیغمبران وحشت نمی کنند از این که حرفشون رو بزنن. پیغمبر هیچ وقت تقیه نداره، ملاحظه کار نیست، اهل ساخت و پاخت نیست، همچی نیست که دندون رو حرف بذاره. مر حق را برای مردم بایستی که بیان بکنه. ولا کثرت المکذبین لهم، زیاد باشن کسانی که تکذیب میکنن پیامبران را، کثرت مکذبین سبب نمیشه که اونها یا قصوری درشون باشد یا تقصیری. اگه لا یقصر باشه ماده قصور میشه، اگه لا یقصر رو بخونیم بذاری تقصیر میشه. قصور یعنی کوتاه بودن که ذاتن کوتاه باشه، تقصیر یعنی کوتاهی کردن. پیغمبر نه ذاتن کوتاهه یعنی قدرت و قوت روحی داره و نه تقصیر میکنه یعنی کوتاهی میکنه در انجام وظیفه. من سابق سم یلهو من بعده او غابر عرفهو من قبله. بعضی پیامبران پیامبرانی هستند که گذشتن، مثل حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، گذشتگانی که سم یلهو من بعده، برای اون گذشته ها پیامبر بعدی ذکر شده. از اینجا معلوم میشه برای هر پیغمبر سابقی پیغمبر بعدی معرفی شده. یعنی به حضرت نوح معرفی شده که ابراهیمی خواهد آمد، به ابراهیم معرفی شده که موسی خواهد آمد، به موسی معرفی شده که عیسی خواهد آمد، و به عیسی معرفی شده است که محمد صلی الله علیه و آله خواهد آمد. همینی که در سوره صف در قرآن هست، خداوند از قول حضرت عیسی نقل میکند که و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، یعنی من بشارت میدم به فرستاده ای که بعد از من میاد که اسمش احمده. این معنا بوده در بین پیامبران. حالا شرح این معنا اجمالا مال هفته آینده میشه. حالا من این جمله رو تموم کنم. من سابق سم یلهو من بعده، یه قسم پیامبران هستن که گذشته اند، در حالی که سم یلهو من بعده، اون پیغمبری که بعدش میاد براش به نام و نشون معین شده. او غابرن عرفهو من قبله، یا پیامبر آیندهی که جلوی معرفیش کرده. غابر یعنی آینده. او غابرن یا پیغمبر آیندهی که عرفهو من قبله، اون جلوی او رو معرفی کرده. اینم همون میشه حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله ای که بعد آمده و قبلی، پیامبر قبلی یا پیامبران قبلی او رو معرفی کردن. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.